داره، سنت هایی داره. سنت خدا اینه که اگر افراد گناه کردن، گاهی نتیجه گناه میشه کرونا، یا گاهی انسان هایی مرز کنم که برخلاف امر خدا میان کرونا رو درست میکنن.
بله.
اگه فرض کنیم که این بیماری دست، این ویروس دستساز بشر باشه که احتمالش خیلی زیاد هست.
بله.
اینا سنت های الهی است. حالا برای این که کرونا برطرف بشه سنت خدا چیه؟ این که ما کار کنیم، تلاش کنیم، بهداشت مراعات بکنیم، دنبال درمانش باشیم، پیدا کردن داروش باشیم، دنبال پیدا کردن واکسنش باشیم. این تلاش علمی واسه رشد ما میشه. هم مدرسه دیگه اون سال قبل درس کردم. خود همین کرونا میشه یک سوژه برای رشد بشر. شما ببین در طول این یک سالی که گذشته، الان بیش از یک سالی که از این حادثه گذشته، چقدر بشر از لحاظ علمی رشد کرده، چقدر فعالیت علمی کردن. همه کشورها به تلاش و فعالیت برداختن که واکسن بسازن، راه درمانش پیدا بکنن و مسائل بهداشتی و کمک، این کمک های مؤمنانه و ده ها فایده دیگر
به ضعف خودش پی برده بشر،
به ضعف خودش پی برده، به خدا توجه کرده.
بله.
شما از شنوندگان عزیز سوال میکنم، چند درصد از شماها تا حالا دعای هفتم صحیفه سجاده رو خونده بودید؟
بله، کم،
بسیار کم. ولی الان خب خیلی خوندن. خدا میدونه این دعا چه کار میکنه و این دعاها چه کار میکنن. خلاصه این که اینها سنت های خداست. خدا همین میخواد. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. خدا میخواد که اینا رشد کنن. راه رشد هم اینه که این بلاهای بیاد و اینها رشد کنن. راه وقت اگر خدا بخواد سنت خودش رو پا بذاره، بگی که من اراده میکنم که ویروس یک بار فردا نابود بشه، اون وقت تمام اون قوانینی که برای این عالم حاکمه همه رو باید چکار کنیم؟ کنار بذاریم. کل عالم به هم میریزه.
بله.
این برادر شنونده ما باز خیال کرده که نظام حاکم بر عالم نظام عرضیه.
بله.
اشکالش بین برمیاد که نظام عرضیه، میخوام این عرض عوض کنید یه چیزی جاش بذارید. نه، نظام ذاتیه.
بله.
ویروس برای خودش جایی داره، حساب کتابی داره. خمم تحت اون سنت های لایتغیر الهی، لن تجد سنت الله تبدیلا ولن تجد سنت الله تحویلا. سنت های خدا ثابته، تغییر نمی کنه و این هم در قالب سنت های خدا داره اداره می کنه و خدا هم و اولیاء خدا هم نمی خوان نظام رو با هم بریزن، نمی خوان صحنه امتحان رو مخدوش بکنن، نمی خوان این یک موضوع امتحان که برای رشد بشر بسیار مؤثر هست رو بخوان صحنه امتحان رو با هم بزنن.
بله.
پاسخ سوالات رو به امتحان شوندگان بدن. اینو نمیخواد، خدا نمیخواد و اولیاء خدا هم نمیخواد.
بله، بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. اون دسته از شنوندگان عزیزی که میخوانیم برنامه و برنامه های پیشین پرسمان اعتقادی رو پی بگیرن، میتونن به نشانی ما در فضای مجازی www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایند و همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونن برنامه را بشنون و پیگیر برنامه باشن و از همون طریق هم سوالات خودشون را به دست ما برسونن. ممنون هستیم از جناب استاد که این برنامه هم تشریف آوردن و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودن و متشکریم از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی. در پایان برنامه اعیاد شعبانیه را خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی تبریک و تهنیه عرض می‌کنم. انشاءالله در سال جدید، سال 1400 و بعد از تعطیلات نوروزی، با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما خواهیم بود. تا برنامه بعد و سلامی دوباره، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آمده بر عالمیان
رحمت و احسان و عطا،
شد سپس پرده ایام
قدرت آیات خدا. آمده بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد ز پس پرده عیان قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا،
قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا.
بلبل گلزار نبی، حجت حق نور جلی،
حجت حق نور جلی،
بلبل گلزار نبی، حجت حق نور جلی، سید و سالار همه مظهر احسان و سخا،
سید و سالار همه مظهر احسان و سخا،
آمده بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد ز پس پرده عیان قدرت آیات خدا.
از اینکه با شما هستیم خوشحالیم، ساعت و لحظه‌های شبانه رو با شما سپری میکنیم، خرسندیم، آرزو میکنیم الجلسه سلامت باشد. خدا قوت میگیم به شما شنوندگان محترمی که در جای مختلف به نحوی خدمت رسانی میکنید، مجبور باشید انشالله. امیدواریم که اسفند ماه رو به سلامتی پشت سر بذارید و سال 1400 برای همه شما سالی باشه با موفقیت و سلامتی و سالی پربار انشالله. تبریک من و سایر همکارانم در بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پذیرا باشید.
شب شب مستی مونه، آسمونم میخونه، راه اول فرد ماه حریم حرم الله اول فرد، ماه حریم حرم الله اول فرد، شب شب مستی مونه، راه اول فرد اومدون که زوب ولایته، اومدون که شیر امامته، اومدون که معنی رحمته، اومدون که دنیای رفته، اومدون که دنیای رفته، شب شب مستی مونه، آسمونم میخونه، راه اول پس ماه حریم حرم الله اول، ماه حریم حرم الله اول، شب شب مستی مونه، آسمون شب قدر خونه ی حیدره، اومدون که دلها رو میبره، نفسش دل گرمی خواهره، زربانه قلب برادره، زربانه قلب برادره، آسمون مه به دستاشه، مات اون قد و بالاشه، شرم مردونه ی چشماش، عین چشمای باباش، این چشمای باباشه، این دم اسرافیله، نغمه جبرائیله، تور اول پر، شور اول پر، نور و نلا، نور و نلا، نور اول پر، نور و نلا، نور و نلا، نور اول پر، راه اول پر، شب مستی مونه، اول فرد سایه ی روسرم، یا اول فرد چاره ی آخرم، یا اول فرد بنده ی این درم، یا اول فرد وعده ی ماهرم، یا اول فرد وعده ی ماهرم، شب شب نصیبونه، روح اول فرد، جان اول فرد، شاه کلید دل سلطان اول فرد، شاه کلید دل سلطان اول فرد، آب اول فرد، ناب اول فرد، جلوه اربابی ارباب اول فرد، جلوه اربابی ارباب اول فرد، شب شب مستی مونه، وزه توفان عشق، آیه قرآن عشق، کمال اول فز زلال اول فز جلوگر خدای ذوالجلال اول فز جلوگر خدای ذوالجلال اول فز شب شب مستیمونه.
خب دوستان گرامی، میرسیم به ساعت 3:10. زلال تاریخ رو در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام دکتر جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و حمد و سپاس بیکران به درگاه الهی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما، وقت شما بخیر. برنامه زلال تاریخ رو میشنوید. در برنامه زلال تاریخ به بررسی حوادث صدر اسلام میپردازیم و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو از نگاه شیعه ارزیابی میکنیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. خدمتشون عرض ادب دارم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی توفیقات الهی در هر جایی که هستن.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما به حوادث سال 6 هجری رسید. رسول خدا صلوات الله علیه و آله همراه با گروهی از مسلمانان که بنابر نقل مشهور تعدادشون 1500 نفر بوده، برای زیارت خانه خدا عازم مکه مکرمه شدند و از برخی اعراب بادیه‌نشین هم دعوت کردند که با اونها همراه بشند، اما این افراد عموما نپذیرفتند جز افراد اندکی. مسلمانان به دستور رسول خدا صلوات الله علیه و آله در این سفر سلاح و آمادگی جنگی نداشتند، بلکه با لباس احرام بودند و سلاحشون فقط به اندازه سلاح مسافر بود، تا به این گونه نشان بدهند که نه به قصد جنگ بلکه به قصد زیارت عازم خانه خدا هستند. درباره برخی از جزئیاتی که در میان مسیر رخ داد در برنامه‌های گذشته مطالبی رو از زبان آقای دکتر جباری شنیدیم. امروز ادامه وقایع رو بررسی خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آیه دوتا جبالی اشاره فرمودی در برنامه گذشته که مشرکان وقتی شنیدن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و مسلمانان نزدیک مکه شدند، افراد متعددی رو برای کسب خبر فرستادن و همه اینها این خبر رو آوردن که این افراد، یعنی مسلمانان، قصدشون زیارت هست و نه جنگ. بفهمید که سرانجام کار مشرکان و مسلمانان به کجا رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، برای تحقق صلح حدیبیه و انعقاد پیمان صلح حدیبیه مقدماتی طی شد و تلاش کردیم که با بیان برخی از جزئیاتی که در مسیر رخ داده و سیر حوادث که به صلح انجامیده، کم کم فضا رو بتوانیم ترسیم بکنیم که چگونه شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله راضی به انعقاد پیمان صلح حدیبیه شدن و زمینه های این مسئله چه بود.
بله،
برخی از موارد رو اشاره کردم، تا اعزام چند نفر از طرف مشرکان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله تا خبر بگیرن از اهداف اون حضرت، جویا بشن که هر شبت که به اسامی اونها در برنامه قبل اشاره شد، به عنوان مثال مشرکان بدیل ابن ورقاء خزائی رو فرستادن، مکرز ابن حفص ابن اخیف رو از بنو عامر فرستادن، حلیث ابن القمر از بنو حارث فرستادن و بالاخره عروت ابن مسعود ثقفی رو. اینها آمدن و هر یک وقتی که مشاهده کردند وضعیت مسلمان ها رو و قصد اونها رو از انجام عمر مطلع شدن، برگشتن و بعضشون حتی با لسان اعتراض با سران شرک در مکه مواجه شدن به اینکه شما مانع انجام اعمال عبادی و عمره توسط اینها هستید و اینها برای جنگ نیامدند. با این حال سران شرک حاضر نشدند که به هر حال اجازه بدند مسلمان ها وارد مکه بشن و حتی اقدام جسورانه ای هم کردند، جدای از اون که خالد ابن ولید رو فرستاده بودند با 200 نفر که به هر حال بررسی بکند وضعیت مسلمان ها رو، جدای از این گفته شده که 40-50 نفر رو حتی فرستادن که اینها اگر تونستن در اطراف اون محلی که مسلمان ها منزل کرده بودند بچرخن و اگر توانستند کسانی از مسلمان ها رو به اسارت بگیرند که به زعم خودشون به عنوان یک امتیازی در دست مشرکان باشه.
بله.
و جالبه که در این گیرودار این گروهی که به قصد دستگیری مسلمان ها آمده بودن خودشون توسط مسلمان ها اسیر شدن. اما اینکه چه کسی اقدام به اسارت اینها کرد، گاهی نام محمد ابن مسلمه آمده و حال اینکه نمیتوان واقعا این نقل رو تأییدش کرد که محمد ابن مسلمه به تنهایی یا به هر حال با گروهی که همراهش بوده این اقدام رو کرده باشد و توانسته باشد این تعداد از مشرکان رو اسیر کرده باشه.
بله.
نقلی مرحوم شیخ مفید در ارشاد دارن که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت میدهد این اقدام رو، یعنی یک تقابل نظامی میان مسلمان ها و میان مشرکان رو مرحوم شیخ مفید نقل میکند که از اون نقل استفاده شده که چه بسا در همین بر هست، چون غیر از این دیگه تقابل نظامی میان مسلمان ها و مشرکان رخ نداد. این که میگه به هر حال دو طرف مقابل هم صف کشیده باشن و تقابلی صورت گرفته باشه، بر اساس نقل مرحوم شیخ مفید میتوان گفت که این در این جریان امیرالمؤمنین سلام الله علیه سهیم بوده در اسیر کردن این تعداد از مشرکان. اما خب دستان سیاست بعدها این رو به محمد ابن مسلمه نسبت داد و خب طبیعی است که این کار انجام بشه، چون محمد ابن مسلمه جزء افرادی شد که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت در جبهه مخالف اهل بیت علیهم السلام.
بله.
البته دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعدن اینها رو با منت آزاد کردن، این اسرا رو برای به حال اظهار حسن نیتشون حضرت آزاد کرد وقتی که سهیل ابن عمرو آمد و بنای مصالحه شد، پیامبر اکرم اینها رو آزاد کرد. البته مشروط به اینکه اون تعداد از مسلمان هایی که وارد مکه شده بودن که 10 نفر جدایی از عثمان که حالا عرض خواهیم کرد، 10 نفر از مسلمان ها مخفیانه وارد مکه شده بودن و مشرکان مانع خروج اینها می شدن، پیامبر اکرم شرط کرد به شرط آزادی اونها حضرت هم اینها رو آزاد بکند که این کار انجام گرفت. یعنی به نحوی تبادل اسرا صورت گرفت بعد از آمدن سهیل ابن عمرو.
بله.
خب تا این مرحله مسائل به این شکل پیش رفت و خب به جای نرسید. در مرحله بعد پیامبر اکرم خودشون اقدام کردند به اعزام یک سفیر به مکه، در حقیقت اولین سفیر و نماینده پیامبر اکرم بعد از آمدن نمایندگان قریش که توسط حضرت اعزام شد، شخصی است به نام خراش ابن امیه خزائی و برای اینکه نشانه ای هم او همراه داشته باشد به اینکه واقعا پیک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، شطور خودشون رو دادند که با بر شطور پیامبر اکرم سوار بشه به مکه بره. شطوری به نام ثعلب بود.
بله.
و او سوار بر اون شطور شد و وارد مکه شد، اما خب متاسفانه یکی از مشرکان یعنی همون اکرمت ابن ابی جهل که واقعا در جهالت و عناد نسبت به اسلام راه پدرش رو ابو جهل رو طی کرد، او اقدام کرد به کشتن شطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حتی قصد کشتن خود خراش ابن امیه رو هم کرد که در میان گفته شده که احابیش اینها در صدد دفاع از خراش برآمدن و اونها مانع شدن این کار انجام بشه، یعنی پیک و سفیر طرف مقابل رو هم خواستن حتی بکشن که خلاف به هر حال سنت ها و حتی رسومی بوده که در جاهلیت وجود داشته.
بله،
ممکن حالا برای عزیزان شنونده راجع به این احابیش سوالی پیش بیاد که اینها کیا بودن، که در برنامه قبلم عرض کردم که یکی از کسانی که به عنوان پیک و نماینده از طرف مشرکان آمد به سراغ مسلمان ها فردی از احابیش بود به نام خلیس ابن علقمه که از رؤسای احابیش بود.
بله.
گفتن که احابیش گروهی از قبائل بودن، چند قبیله، مثل تعدادی از قریش بودن، تعدادی از کنانه بودن، تعدادی از خزاعه و برخی قبائل دیگه، که اینها محل سکونتشون کنار یکی از کوههای مکه به نام خبشا بود. در کنار اون کوه سکنا داشتن و یک تعاهد و پیمانی هم اینها با هم داشتن که از همدیگه دفاع بکنن و به هر حال نوعی پیمان دفاعی و نظامی با همدیگه داشتن، ولذا در حوادثی که در مکه پیش می آمد اینها نقش داشتن، حضور پیدا می کردن.
درست.
حتی گفته شده که قریش در نیروهایی که برای احد حاضر کردن، 3000 نفری که در احد حاضر کردن، حدود 2000 نفرشون از همین احابیش بودن و بنابراین می توان گفت که اینها نیروی نظامی آماده پاورکاب بودن و
آدمای سلحشوری بودن.
بله، مکه از اونها استفاده می کرد. در این قصه هم به همین ترتیب قریش امیدوار بودن که در مقابل پیامبر اکرم از اینها استفاده کنن، اما تا اینجا روند کار نشون داده که به هر حال اینها در مقابل این تعدی قریش سرخم نکردن و منصفانه برخورد کردن، چنان که همون رهبرشون که عرض کردم آمد و وضعیت مسلمان ها رو مشاهده کرد، رفت معترض شد به اونها در ازای این نوع رفتاری که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمان ها داشتن.
بسیار خوب جناب استاد، یه فاصله بگیریم، برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم.
تا که خدایی کند خدای محمد دست من و دامن ولای محمد، تا که خدایی کند خدای محمد دست من و دامن ولای محمد، هجر و حتیم و یا صفا و مروه و زمزم جمله گواهد بر صفای محمد، عاجز و محتاج و دردمند و فقیرم هر دو سرا بر در سرای محمد، هر دو سرا بر در سرای محمد.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه زلال تاریخ. آیه دکتر جباری فرمودید که رسول خدا صلوات الله علیه و آله خراش ابن امیه رو به عنوان پیک خودشون به مکه فرستادن، که البته با برخوردی که اکرمت ابن ابوجهل کرد، خب این یه نوع اعلام دشمنی بود با مسلمانان رفتار او. بفهمید که چگونه حوادث بعدی رقم خورد و واکنش بعدی پیامبر چه بود؟
بله. خب وقتی که خلاش ابن امیه با یک چنین حرکتی مواجه شد، به وسیله کمک احابیش توانست از مکه خارج بشه و آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و خبر مواجهه به هر حال مشرکان رو به پیامبر اکرم رسوند، لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تصمیم گرفتن که پیک دیگری رو بفرستن، که حالا تصور میکردم پیامبر اکرم که ممکنه رابطه بهتری با قریش داشته باشد، چون خراش ابن امیه از خزاعه بود و قبیله خزاعه از قدیم هم پیمان بنی هاشم بودن، به هر حال تمایل به سمت بنی هاشم داشتن و در برهه های مختلف حوادث عصر رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همواره جانب پیامبر اکرم رو گرفته بودن، حتی
بله.
در حالت شرکشون باز بر اساس اون پیمان دیرین جانب مسلمان ها رو می گرفتن، بنابراین چون به نحوی اینها متهم بودن، پیامبر اکرم تلاش کرد کسی که رابطه بهتری با قرشیون داره بفرست، لذا عمر ابن خطاب رو فرا خواندن و بهش این مأموریت رو ابلاغ کرد. عمر ابن خطاب در پاسخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین گفت، گفت که یا رسول الله انی اخاف قریشن علی نفسی، من از قریش بر جان خودم میترسم، و قد عرفت قریش عداوتی لها و قریش هم دشمنی من رو نسبت به خودشون میداند. ولیس بها من بنی عدی من یمنعونی، از بنی عدی قبیله خودم کسی نیست اونجا که از من حمایت کنه.
بهمه.
اما در این حال و این احببت یا رسول الله دخلت علیهم، اگر شما میخواید من میرم و هر شبت که وارد مکه میشم. دارد که در پاسخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چیزی نفرمود. فلم یقل له رسول الله صلی الله علیه و آله شیئا. عمر دوباره به حضرت عرض کرد که یا رسول الله ولکن ادلک علی رجل اعز بمکه منی، من شما رو راهنمایی میکنم به کسی که در مکه از من عزیزتر هست نزد مشرکان و اکثر عشیرتن و امنه، عشیرش بیشتره و جایگاه بالاتری داره. و انه یبلغ لک ما اردت، اون چه که به هر حال شما قصد کرده اید اون میتواند انجام بدهد و اون عثمان ابن عفانه.
بله.
وقتی که عمر عثمان رو پیشنهاد کرد، پیامبر اکرم عثمان رو فرا خواند و بهش فرمود که اذهب الى قریش و اخبرهم، برو نزد قریش به منها خبر بده که انا لم نعتل قتال، ما برای جنگ نیامدیم و انما جئنا عمارا، برای انجام عمره آمدیم. بعد اهم الى الاسلام، و اونها رو به اسلام دعوت کن. این یک بخش از فرمان پیامبر اکرم بود. دوباره در ادامه پیامبر اکرم فرمودن که وقتی که وارد مکه شدی نزد مردان و زنان مؤمنی که در مکه حضور دارن و مسلمان و مؤمن هستن اما امکان خروج از مکه براشون فراهم نشده، به نزد اونها برو و به اونها بشارت فتح بده و خبر بده که خداوند متعال به زودی دینش رو در مکه آشکار خواهد کرد و غالب خواهد کرد به گونه ای که دیگه ایمان در اونجا مخفی نخواهد بود.
بله.
دارد که عثمان حرکت کرد و وقتی که خواست وارد مکه بشه در تحت پناه و جوار یکی از سران شرک وارد مکه شد که ابان ابن سعید ابن عاص باشه، از بزرگان بنی امیه. در پناه او وارد مکه شد، در جوار او وارد شد، یعنی اون ابان ابن سعید عثمان رو بر روی مرکبش نشوند و خودش پشت سر عثمان نشست و به این شکل وارد مکه شد. مسئله جوار از رسوم دوره برحال جاهلی بوده و در دوره اسلامی هم گاهی انجام می شده که فردی در پناه شخص شناخته شده از یک قبیله قرار می گرفت و قبیله دیگه کاری به او نداشتن، اگر
به احترام اون فردی که امان داده.
بله بله.
از آسیب در امانی بود. بله
بله. به هر حال عثمان وارد مکه شد و دیداری با اشراف قریش داشت، این پیغام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به اونها رسوند و گفته شده که در همون زمانی که عثمان وارد مکه شد حدود 10 نفر از مسلمان ها هم با اذن پیامبر اکرم مخفیانه وارد مکه شدند که اسامیشون در تاریخ آمده: کرز ابن جابر فهری، عبدالله ابن سهیل ابن عمر، عبدالله ابن حضافه سهمی، ابو الروم ابن عمیر، عیاش ابن ابی ربیعه، هشام ابن عاص ابن وائل، ابو حاتب ابن عمرو ابن عبدشمس، عمیر ابن وهب جمحی، حاتب ابن ابی بلتعه و عبدالله ابن ابی امیه. اینها هر شبت که وارد مکه شدند مخفیانه و رفتن خب با مسلمان هایی که در مکه بودن دیدار بکنند.
اینها ظاهرن از مهاجرین هم غالبا دیگه، درسته؟ یا همشون؟
بله بله، از مهاجرین.
درست. یعنی کسانی هستن که به هر حال با شهر مکه و مردم
آشنا بودن و قرب و خویش داشتن و اصلا رفتن برای اینکه با به هر حال بستگانشون دیدار بکنن و خب پیام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را هم به اونجا برسونن. نکته ای رو اینجا خوب عرض بکنم با اون اینکه ما وقتی که گزارش های مربوطه به این بره از حوادث حدیبیه رو میخوانیم معمولا نامی از این 10 نفر نمیبینیم، بیشتر گزارش ها حول نقش عثمان میچرخه و اینکه عثمان وارد شد و بعدش هم مشرکان اجازه خروج عثمان رو ندادن یا به هر حال تأخیر شد در خروج عثمان و شایعه قتل عثمان نزد مسلمان ها پیچید و این باعث شد که پیامبر اکرم اقدام بکند به اون اخذ بیعت مجدد از مسلمان ها، بیعت شجره یا بیعت رضوان.
درست.
در حالی که شواهدی وجود داره که این تمام قصه نبوده، اینطور نبوده که شایعه قتل عثمان موجب بیعت رضوان بشه، بلکه خود این 10 نفر و حضور اینها در مکه و عدم خروج اینها از مکه، این میتواند عامل اصلی و مهم باشد در اقدام پیامبر اکرم به اخذ بیعت، چنانچه حالا عرض خواهم کرد در بحث بیعت شجره که زمینه های بیعت شجره چه بوده اشاره خواهم کرد که
همین تأخیر در بازگشت
این ده نفر نقش مهم داشته، در حالی که گویا تلاشی شده بر این که محوریت با مسئله عثمان باشه و رفتن عثمان و عدم